ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز پنجشنبه 15 خرداد ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در همین ابتدای امر اجازه بدید بی معطلی مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا روز پنجشنبه به حدود 6.5 میلیون نفر رسید و شمار جانباختگان نیز 385,000 نفر اعلام شده است. آمریکا بیش از 1.8 میلیون مورد بیشترین تعداد مبتلایان را دارد و پس از آن برزیل نزدیک به 600,000 نفر و روسیه با حدود 450,000 نفر مبتلا قرار دارند. و در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت در صورتی که هشدارها جدی گرفته نشود و شیوع ویروس کرونا دوباره اوج بگیرد، مسئولان ناگزیر خواهند بود که محدودیت‌ها در این زمینه را بازگردانند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در روز چهارشنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به بیش از 160,000 نفر و شمار قربانیان به بیش از 8,000 نفر رسید. پیشتر کارشناسان و پزشکان درباره نتایج خطرناک بازگشایی اماکن عمومی از جمله اماکن زیارتی در ایران هشدار داده بودند. برخی نهادهای بین‌المللی و مسئولان مراکز پژوهشی در ایران نیز گفتند شمار قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بیشتر از آمار رسمی و دولتی است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات اتحادیه اروپا گزارش داده است که این اتحادیه بودجه معادل 2.4 میلیارد یورو برای پیش خرید واکسن کرونا اختصاص داده است. هنوز هیچ واکسن یا دارویی برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا و یا درمان بیماران کشف نشده است. شرکت‌ها و یا دانشگاه‌های پزشکی در سراسر جهان در حال آزمایش چندین نوع واکسن و دارو هستند، ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌اند. اتحادیه اروپا همانند آمریکا در نظر دارد با پیش خرید واکسن احتمالی از شیوع مجدد این ویروس در قاره اروپا جلوگیری کند. آمریکا هم تاکنون دست کم 1 میلیارد دلار برای پیش خرید واکسن احتمالی ویروس کرونا اختصاص داده است. بر اساس برآورد کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و دانشگاه‌های پزشکی معتبر در آمریکا و اروپا، تولید انبوه واکسن کرونا ممکن است 1 تا 2 سال طول بکشد. وزیر نیروی ایران اعلام کرده است که تهران و بغداد قرارداد 2 ساله‌ای برای صادرات برق به عراق امضا کرده‌اند. به گفته رضا اردکانیان، عراق حدود 400 میلیون دلار یعنی نیمی از بدهیش بابت خرید برق از ایران را پرداخت کرده است. خبر امضای قرارداد صادرات برق بین دو کشور در حالی منتشر شده که معافیت خرید برق از ایران حدود 2 ماه دیگر به پایان می‌رسد. آمریکا تاکنون چندین بار به عراق برای خرید برق و گاز مورد نیازش از ایران معافیت‌های 30 تا 120 روزه داده است. به گفته وزیر برق عراق، آن کشور 1200 مگاوات برق از ایران خریداری می‌کند. روز پنجشنبه ترکیه مرزهای زمینی خود با ایران و عراق را پس از 3 ماه باز کرد. وزیر تجارت ترکیه در پیامی توییتری گفت که به دلیل کاهش شیوع ویروس کرونا در دو کشور، آنکارا تصمیم گرفته مرزهای حمل و نقل زمینی را باز کند. به گفته مقامات ترکیه، تدابیر بهداشتی و امنیتی در ایستگاه‌های مرزی ادامه خواهد یافت. همزمان صادق نامدار، مدیر گمرک بازرگان، به خبرگزاری ایرنا گفته است بازگشایی مرز فقط برای تردد کامیون هاست و زمان تردد مسافران در روزهای آینده اعلام خواهد شد. ایران و عراق دو شریک عمده تجاری ترکیه هستند، ولی حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه در سالهای اخیر کاهش یافته است. و مردی در یکی از شهرهای جنوبی چین 37 دانش آموز و 2 کارمند مدرسه را با ضربات چاقو مجروح کرد. رسانه‌های محلی چین فرد مهاجم را 50 ساله و یکی از محافظان مدرسه ابتدایی معرفی کردند. به گفته پلیس چین، فرد مهاجم دستگیر شده، ولی انگیزه او از این حمله اعلام نشده است.
خیلی مشکرم. همکارم جمشید زند بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما بریم ببینیم که در مجله نیمروزی امروز به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. نگاهی به تازه ترین تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران. حسن روحانی حفظ سلامت و رعایت بهداشت را بر عهده خود مردم گذاشت. افزایش 80% خط فقر در تهران ظرف 2 سال. و داستان درگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استاندار خوزستان و واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی. امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی تا کمتر از نیم ساعت پیش رو من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. آمار ابتلا به ویروس کرونا در ایران پس از 2 ماه مجدداً به بالای روزانه بیش از 3000 تن رفته و دوباره بیماری کووید 19 در ایران اوج گرفته. هشدارهایی هم شنیدیم از مینو مهرز و حسن روحانی. برای پیگیری آخرین تحولات همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای فاطمی سلام میکنم به شما. بپردازیم به آخرین تحولات از ایران.
درود بر شما خانم دروی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، همونطور که اشاره کردید، بعد از اینکه محدودیت‌های اجتماعی در همه شهرهای ایران کم شده و با بازگشایی‌های گسترده، اینطور پیداست که در مجموع شیوع ویروس کرونا در ایران در حال اوجگیریه. آمار کرونا تا دیروز که اعلام شده در خبرها گفته شد، هنوز آمار امروز اعلام نشده، ولی هشدارهای مقامات زیاد شده. به گزارش خبرگزاری فارس، مینو مهرز متخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته کشوری ستاد مبارزه با کرونا درباره موج دوم ویروس کرونا در تهران گفته است که آمار مراجعان نسبت به گذشته بیشتر شده و با باز شدن اماکن عمومی و رستوران‌ها و غیره انتظار افزایش تعداد مبتلایان رو داریم. به گفته خانم مهرز، گفته است ایشون که به علت اینکه مردم در این چند وقت فاصله گذاری‌های فیزیکی رو رعایت کردن آمار مبتلایان پایین‌تر اومده بود، اما در حال حاضر برخی مردم فکر میکنن که کرونا تمام شده و به زندگی عادی خودشون برگشتند. اما به گفته خانم مهرز میشه گفت که موج جدیدی از شیوع کرونا آغاز شده. دکتر مهرز در ادامه گفته است که ویروس کرونا همچنان یک ویروس پابرجاست و ممکنه تا سالیان سال هم با ما همراه باشید. به گفته خانم مهرز، تنها چیزی که تونسته در سراسر دنیا این بیماری رو کنترل کنه فقط فاصله گذاری فیزیکیه و هیچ درمانی هنوز براش پیدا نشده. دکتر مهرز تأکید کرده که با شروع گرما هم ویروس کرونا از بین نمیره. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم روز چهارشنبه گفته بود در صورتی که هشدارها جدی گرفته نشه و شیوع ویروس کرونا دوباره اوج بگیره، مسئولان ناگزیر خواهند بود که محدودیت‌ها در این زمینه رو برگردونند، که این موضوع به گفته آقای روحانی هم زندگی عادی شهروندان رو دچار مشکل میکنه، هم آسیب‌های اقتصادی جدی به جامعه خواهد زد. و این در حالی است که حسن روحانی همین شنبه گذشته بر بازگشایی مساجد و کاهش محدودیت فعالیت پاساژها تاکید کرده بود و گفته بود که مردم خودشون باید پروتکل‌ها رو رعایت کنند. به گزارش رویترز هم ایران به لحاظ تعداد مبتلایان و همچنین پیامدهای اقتصادی این ویروس بدترین وضعیت رو در خاورمیانه داره.
آقای فاطمی، در چندین استان از جمله خوزستان همچنان وضعیت قرمز هست و مقام‌های مسئول در اون استان‌ها ابراز نگرانی کردند. چه اطلاعی از وضعیت استان‌های مختلف داریم؟
بله، خوزستان رو که شما اشاره کردید، در مناطق دیگه کردستان، خرم‌آباد، گیلان از جمله استان‌هایی هستند که دوباره کرونا اوج گرفته. معاون استاندار کردستان وضعیت سنندج رو بحرانی توصیف کرده و گفته با توجه به افزایش آمار مبتلایان محدودیت‌های جدیدی اعمال خواهد شد، از جمله اینکه رستوران ها و غذاخوری ها تا 72 ساعت آینده به صورت بیرون بر باید فعالیت کنند. تعداد دیگری از اصناف هم در سنندج تعطیل میشن، مثل آرایشگاه ها، باشگاه های ورزشی و آموزشگاه های خصوصی. البته همه اینها به مدت 72 ساعته و بعد با توجه به شرایط گفته شده که دوباره تصمیم گیری خواهد شد. معاون استاندار کردستان همچنین گفته که مردم باید از تجمع تحت عنوان مراسم ختم و عروسی و اینها بپرهیزند. در خرم‌آباد هم فرماندارش گفته که خرم‌آباد همچنین در وضعیت هشدار و در حال حاضر کلیه راه‌ها به آرامستان‌ها بسته است. برگزاری مراسم تعظیم و عروسی هم ممنوعه. اماکن گردشگری و رستوران و غیره هم بسته خواهد بود. رئیس علوم پزشکی گیلان هم به گزارش خبرگزاری تسنیم صبح امروز در جمع خبرنگاران از افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در گیلان ابراز نگرانی کرده و گفته که مدتی مردم رعایت کردن کم شد، ولی دوباره علائمی که دیده میشه نشانگر شیوع پیک دوم این بیماری در استان گیلانه. و خلاصه همه مقامات از مردم خواستند که قوانین و مقررات بهداشتی مثل فاصله گذاری اجتماعی و پوشیدن ماسک و دستکش رو برش تاکید کردن و از مردم خواستند که رعایت کنن.
خیلی ممنونم. همکارم حمید فاطمی بود. در مجله های دیگر همراه با آقای فاطمی سری خواهیم زد به تحولات کرونا در جهان. اما در این گزارش شنیدی در رابطه با هشدارهای حسن روحانی و وضعیتی که در استانهای قرمز اعلام شده، به عنوان مثال نحوه کار رستورانها و اینکه فقط غذا رو به شکل بیرون بری در اختیار مردم قرار میدن، بسته هستند و این برخلاف اون چیزی است که در برخی از استانهای دیگه نظیر تهران شاهدش هستیم. در رابطه با این تناقضهایی که دیده میشه در مدیریت این بحران، اجازه بدید همراه بشیم با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی، که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای توفیقی، در حال حاضر که این بحران جهانی همه جا وجود داره، داریم میبینیم عملکرد دولت‌های مختلف رو در کشورهای مختلف، به نظر شما این نحوهی که حسن روحانی مجدداً امروز صبح مردم رو به نوعی تهدید کردند که خودتون باید رعایت کنید که اگر نکنید دوباره محدودیت ها برمیگرده، زندگی عادیتون دچار مسئله میشه، آسیب اقتصادی میبینید، این تهدید دولتی چقدر بر ذهنیت شهروند میتونه تأثیر بگذاره و واقعا باعث بشه که مردم رعایت بکنند؟
ببینید، به نظر من خیلی نمیتونه مؤثر باشه. درسته در یه مقطعی ممکنه تهدید کردن، ارعاب و یا حتی فشار وارد کردن مؤثر باشه، اما در دراز مدت باید بسترهای اون توسط دولت فراهم شده باشه. ببینید، اکثر دولت‌های توسعه یافته با اینکه خود میگن ما کوچیک هستیم، سیاستشون اینه که در امور مردم زیاد دخالت نکنن، اما تقریبا همه این دولت‌ها در چند کار به شدت دخالت میکنن و اون رو حاکمیتی میدونن، مثل مثلا امور دفاعی، امر آموزش در سطوح عمومی و بعد حتی دانشگاه ها تا حدودی، و البته مسئله بهداشت و سلامت. یعنی در هیچ کشوری شما نمیبینید که مسئله سلامت رو، تأمین سلامت رو به خود مردم بسپرن. البته این به اون معنی نیست که مردم دخالتی نداشته باشن، بلکه رصد کردن مشکلات، سیاست گذاری و اجرا به عهده دولته، اما در نهایت مشارکت داوطلبانه و فعالانه مردم هستش که تضمین میکنه این سیاست ها اثر بخش باشن. در مورد خاص ایران در ادعا تقریبا همینطوریه، یعنی مثلا دولت میاد در همه امور سیاست گذاری برای بهداشت و درمان، از جمله در این بحث کرونا دخالت میکنه. اما مسئله اینجاست که ببینید، اینها امور اتوماتیک و معجزه آسا نیستن، یعنی روش ها معجزه ای نمی کنن. نحوه اجرا و اینکه این سیاست ها توسط چه کسی و با چه بیسی اجرا میشه به همون نسبت در جامعه اثر بخش میشه. به نظر من در عمل در جمهوری اسلامی به دلیل پیگیری یک سری اهداف ایدئولوژیک دیگه، اصطلاحاً دولت سرش خیلی شلوغه و به کارهای دیگه‌ای مشغوله که چندان به زندگی عادی مردم مربوط نمیشه، به همین دلیل هم از عهده اجرا بر نمیاد. ببینید این تهدید میکنن که مردم خودشون باید پروتکل رو رعایت بکنن، یعنی چی؟ مردم که به تنهایی که خودشون نمیتونن قرنطینه ایجاد بکنن، نمیتونن که بیمارستان تجهیز بکنن، نمیتونن که ماسک توزیع و تولید بکنن، یا حتی فاصله گذاری رو باید پلیس یا دستورالعمل‌های دولت که نظارت بر اون وجود داشته باشه اجرا بکنه. من واقعا این حرفای آقای رئیس جمهور رو متوجه نمیشه.
آقای توفیقی، یک مسئله دیگری هم که در رابطه با نحوه مدیریت کرونا از سوی دولت حسن روحانی وجود داره این هستش که برخلاف مثلا آمریکا، نوع سیستم سیاسی ایران سیستم فدرال نیست، همه چی در اختیار دولت مرکزی است. چطوره که مثلا رستوران ها در خوزستان بسته میشه، در تهران باز میشه، مساجد در همه جا باز میشه، مدارس در همه جا بسته میشه، یعنی یک دست نیست، فرماندارها اختیاری ندارن، دولت مرکزیه که باید یک سری قوانین سراسری رو در کل ایران پیاده بکنه. چرا این اتفاق نمیفته؟
ببینید، من فکر میکنم خانم قرایی این یک دلیل ساده داره، البته ساده نمیشه و یه دلیل مشخص داره، اون هم این هستش که از روز اول این آقایون سیاست هاشون دچار نوعی از آشفتگی و سردرگمی بوده. من یه مثال میارم که این سردرگمی خیلی بهتر برای شما مشخص بشه. همین امروز آقای جهانپور اومده گفته که روندها افزایشیه، اما امیدواریم که استثنایی باشه. ببینید، این صحبت از آقای سخنگوی رسمی و حتی بالاتر از اون از آقای رئیس جمهور پذیرفتنی نیست. یعنی چی استثنایی باشه؟ شما که مثلا میاد با افتخار از میگی که ما بر اساس فاکتور R0 نمیدونم همه چیز در کنترل هست و جای نگرانی نیست. خب حالا اگر بر اساس اون حرفتون همه چیز کنترله و جای نگرانی نیست، خب دلیل این افزایش های مکرر چیه؟ ما که در مورد طب اسلامی و داروی امام کاظم که صحبت نمی کنیم. این R0 بر اساس فرمول اپیدمیولوژی محاسبه میشه. فرمول هاش هم محاسبات بر مبنای ریاضیه که اصطلاحا علوم دقیقه هستش. ببینید، این نشون میده که سیاست گذاری اونجا دچار اشکاله. ما نمیتونیم مثلا انتظار داشته باشیم وقتی که در قم همینطور مثلا جاده باز رفت و آمد هست، مسافرت ها به تمام کشور وجود داره، بعد انتظار داشته باشیم که مثلا در خوزستان پیک نزنه، یا در کردستان و سنندج همونطور که در گزارش شما بود وضعیت فاجعه آمیز نشه. من فکر میکنم اینها برمیگرده به اون که سیاست گذاری درست و متمرکزی در این زمینه وجود نداره. متاسفانه این آقایون قافیه رو باختن، اما حاضر به پذیرش اشتباه و خطای خودشون نیستن.
بسیار سپاسگزارم. الان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به یک خبر اقتصادی به پردازی، مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید که خط فقر خانوارهای 4 نفره در شهر تهران ظرف 2 سال اخیر از 2 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رسیده، یعنی یک افزایش 80% داشته. همراه میشیم با احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای علوی، چه دلایلی رو شما در پس این افزایش خط فقر، در واقع بالا رفتن خط فقر در جامعه ایران میبینید؟
خب مهمترین دلیلی که وجود داره برای افزایش خط فقر همین تورمیه که به هر حال به شکل مزمن در آمده، کما اینکه بنا به نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس که گزارش تازگی منتشر شده، در به اصطلاح سالهای گذشته به طور بلند مدت تورم ایران بیش از 20% بوده و در سال گذشته این تورم به بالای 40% رسیده. و افزون بر این، اگر بخوام در مقیاس بین‌المللی نگاه بکنیم، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم رو داره در جهان. اما همزمان نباید فراموش کرد که این دلیل اصلی تورم و در نتیجه بالا رفتن خط فقر، همزمان درآمد سرانه کشور از سال 90 تا 98، یعنی این 8 ساله یک کاهش 34% داشته که باعث شده که اگر بخوایم تورم هم به این بگنجونیم، درآمد واقعی خانوار تقریبا به یک سوم کاهش پیدا بکنه. این در حالی بوده که در کشورهای حالا همسایه ایران یا سایر کشورها درآمد سرانه به طور میانگین بین 1-2%, 3% افزایش نشون میده. خب با توجه به اون تورم بالا و این کاهش درآمدی، طبیعی است که میزان به اصطلاح خط فقر بالاتر میره و شمار فقرا بیشتر میشه و بنابراین بر اساس این روند بلند مدت اقتصاد چنین پدیده‌ای چیز عجیبی نیست.
آقای علوی، یکی از راه‌هایی که دولت در پیش گرفته تا از تأثیرات منفی افزایش خط فقر بکاهه اینه که مجدداً بیاد منابع رو توزیع کنه، یارانه نقدی بده، بستای معیشتی بده. چقدر موفق بوده این سیاست؟
این سیاست‌ها موفق نیست به دلیل اینکه خود دولت بیاد بیاریم داره کسر بودجه شدیدی است و به جای اینکه اون بودجه رو که در دسترس داره خرج سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال بکنه، به این روش‌های عوام‌گرایانه متوسل میشه و سعی می‌کنه با به هر حال توزیع پول، با پخش پول اون اثرات دردناک فقر و شمار افزایش شمار فقرا را جلوی این رو بگیره. منتها این به اصطلاح سیاست ها نمیتونه مشکل فقر رو به شکل ریشه‌ای حل کنه، بلکه اون رو پنهان میکنه یا اون اثر دردناکش رو تا حدی ازش میکاهه.
سوال دیگر آقای علوی این هستش که برای اینکه خانواده ها رو از این خط فقر نجات بدیم، از این سقوط به تله فقر نجات بدیم، چه اقداماتی رو به ویژه دولت و حاکمیت میتونن انجام بده؟
دولت چیز پنهانی نیست، مانند سایر کشورها، سایر دولت ها باید اون منابع خودش رو متمرکز بکنه رو امور سازنده، یعنی سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی، در صنایع، صنعت و به هر حال اموری که اشتغال ایجاد بکنه، صادرات رو افزایش بده و در نتیجه با ایجاد اشتغال و بهبود زندگی مردم رو رقم بزنه. اما چند مشکل اینجا وجود داره. یکی مسئله به اصطلاح اون بودجه دولته که یه بودجه رانتیه، از اون جهت که نگاه حاکمیت یه نگاه فرقه‌ایه، این منابع نه بر اساس نیازهای جامعه یا مشکلات جامعه، بلکه بر اساس اولویت‌های فرقه‌ای حاکمیت، مثل فرضاً نهادهای رانتی یا فرضاً خرج این منابع در سایر کشورها برای ایجاد کشمکش و تنش مصرف میشه. منتها تنها این مشکل نیست، بیاد بیاریم که نهادهای تحت نظر رهبر حکومت ایران به هر حال بین 60-70% یا معافیت مالیاتی دارن یا فرار مالیاتی دارن و این باعث میشه که منابع بودجه چندان نباشه که بشه صرف سرمایه گذاری بشه، اشتغال ایجاد بکنه، رشد اقتصادی رو ایجاد بکنه و در نتیجه به هر حال مشکل حل بشه. بنابراین در کوتاه مدت باز بنا به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس چنین امکانی وجود نداره که این مشکلات حل بشه.
خیلی متشکرم. محمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی همراه ما بودند. اما بپردازیم به آخرین تحولات در آمریکا، تظاهرات هایی که در پی مرگ جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی در مینیاپولیس، همچنان در 24 ساعت گذشته هم ادامه پیدا کرده. همکارم کیان معنوی گزارش میده.
دادستان‌ها در ایالت مینسوتا روز چهارشنبه در راستای تحقق بخشیدن به یکی دیگر از خواسته‌های اصلی معترضان جهت اجرای عدالت، سه افسر پلیس دیگر را که در صحنه دستگیری جورج فلوید حضور داشتند به دستیاری و همکاری در قتل درجه دوم متهم و بازداشت کردند. اتهامی که قتل از نوع درجه سوم طبقه بندی می‌شود و حداکثر مجازات آن تا 25 سال زندان است. دادستان‌ها همچنین اتهام افسر پلیسی که زانوی خود را بر گردن جورج فلوید گذاشته بود را به قتل درجه دو تغییر دادند. این اتهام می‌تواند در صورت اثبات به مجازاتی برابر با حداکثر 40 سال زندان بیانجامد. کیت الیسون، دادستان کل ایالت مینسوتا، روز چهارشنبه از تفهیم اتهام و بازداشت توتاو 34 ساله، جی الکساندر کوینگ 26 ساله و توماس لین 37 ساله، سه افسر حاضر در جریان دستگیری جورج فلوید خبر داد. دادستان کل ایالت مینسوتا اعتراضات سراسری را که به خاطر مرگ فلوید آغاز شده اقدامی نمادین و ضروری خواند و قول داد که عدالت را برای فلوید دنبال کند. 4 مأمور پلیس به دنبال مرگ جورج فلوید هفته گذشته از کار برکنار شدند. بنابر گزارش‌ها با وجود استقبال معترضان از این تصمیم دادستانی، تظاهرات 4 شب برای 8 شب متوالی در شهرهای مختلف ایالات متحده ادامه یافت و معترضان خواهان تغییرات عمیق‌تری در روش‌های پلیس و مسائل نژادی شدند. در همین حال مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز 4 با تاکید بر اینکه دولت فدرال و نیروهای مسلح پلیس و ارتش برای اجرای قانون اساسی آمریکا تلاش خواهند کرد گفت با اجرای مقررات موسوم به قانون شورش که به رئیس جمهور اجازه می‌دهد برای فرونشاندن اعتراضات در این کشور نیروهای ارتش را اعزام کند در حال حاضر موافق نیست و گفت این اقدام باید به عنوان آخرین گزینه ممکن صورت گیرد. با این همه ساعتی بعد کایلی مکنانی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که اگر رئیس جمهوری ضروری بداند به قانون شورش متوسل خواهد شد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تداوم اعتراضات در شهرهای مختلف آمریکا و در پی به خشونت کشیده شدن این تظاهرات در نقاط مختلف به فرمانداران ایالت‌ها هشدار داده بود که اگر نتوانند با استفاده از نیروهای گارد ملی شرایط را کنترل کنند برای ایجاد نظم و آرامش ارتش را به میدان خواهد آورد. قانون شورش که در سال 1807 در آمریکا به تصویب رسید آخرین بار در سال 1992 و در واکنش به شورش‌های شهر لس‌آنجلس به اجرا درآمد. اعتراضات سراسری به ویژه در طول روز 4 هرچند تا حد زیادی صلح‌آمیز گزارش شد اما در برخی شهرها با غارت، تخریب اماکن تجاری و خودروها و مقاومت شدید پلیس روبرو شد. پلیس نیویورک 4 شب تلاش کرد جمعیت معترضینی را که با وجود مقررات آمده شده شبانه به خیابان‌ها آمده بودند و در برخی نقاط اقدام به غارت و تخریب فروشگاه‌ها و ساختمان‌ها کردند متوقف کند. در واشنگتن معترضان تظاهرات مسالمت‌آمیز را تحت نظر نیروهای پلیس فدرال برگزار کردند. روز 4 همچنین خبرها حاکی از مرگ حداقل 12 نفر و زخمی شدن تعداد زیادی از نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان در جریان خشونت‌ها در شهرهای مختلف بود، اما جزئیات از این اخبار هنوز منتشر نشده است. شبکه خبری CNN نیز از بازداشت حدود 10,000 تن گزارش داده است.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
در ادامه مجله نیمروزی همراه میشیم با همکارم بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی. بیتا، چه موضوعی را انتخاب کردی؟
سمیرا، موضوعی که برای امروز انتخاب کردم سفر تعدادی از نماینده های مجلس به قیزانی اهواز که چندی پیش اعتراض های نسبت به وضعیت آب آشامیدنی در این منطقه رخ داده بود. تعدادی از نماینده هایی که به این شهر سفر کردن نماینده های در واقع جنوب ایران نیستن، از حوزه های مثل تهران، تبریز یا سمنان به مجلس راه پیدا کردن و همین باعث شده که کاربران این رفتار اونها رو یک رفتار تبلیغاتی ارزیابی کنن و بهش اعتراض کنن. از جمله نظام الدین موسوی نماینده تهران این موضوع رو در توییتر خودش نوشته و گفته که بر اساس وعده های استاندار تا 2 دیگه آب به این منطقه خواهد رسید. امیرعلی صفا، صدای منو دارید؟
بله بیتا جان، صدای شما رو داریم.
بله، امیرعلی صفا نوشته دستتون درد نکنه که سفر کردین، ولی این 2 رو از همون روز اول مسئولان استان اعلام کرده بودن. برادر موسوی، اینقدر برای دستاوردسازی عجله نداشته باش. هادی محمدی هم نوشته واقعا این نتیجه سفر شما بود؟ اینا رو که هفته قبل استاندار و مسئولین خوزستان گفته بودن. واقعا نیاز بود شما اونجا برید؟ خوزستان نماینده در مجلس نداره اصولا، پس چرا هر منطقه کشور دارای یک نماینده هست در مجلس شورای اسلامی؟ کیومرث هم معتقده اگه شما با انجام پروژه های عمرانی آشنا باشید باید بدونید 2 زمان رفع ایراد پروژه های تمام شده است، پس این همه هیاهو برای به نام خود زدن یک پروژه در حال افتتاحه. علیرضا هم نوشته خسته نباشید، دمتونم گرم، ولی اون آب خوردن نیست، به درد حمام و ظرف شستن میخوره. امیدوارم مشکل آب تصفیه هم حل بشه و دیگه لازم نباشه دب به دستمون بگیریم و بریم آب تصفیه بخریم. احسان هم نوشته مگه خوزستان نماینده نداره؟ مگه تهران مفت‌آباد و حلبی‌آباد و زاغه‌نشین نداره؟ چرا پول بیت‌المال رو حرام میکنید و عوام‌فریبی میکنید؟ برید و به همون اقلیتی که در تهران بهتون رأی دادن حداقل برای اونها کار کنید و شعاف نکنید. البته خب وقت من تمام
است. بله بله بیتا جان، فرصتی نیست. متشکرم از تو بیتا بختیاری، همکار رادیو فردا در بخش شبکه‌های اجتماعی بودن، نگاهی داشتن به واکنش ها. سپاسگزارم از شما همراهان رادیو فردا که در مجله نیمروزی امروز پنجشنبه 15 خرداد من رو همراهی کردید.